بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. به نظرم رسیدیم به مسئله 107، التمر و الزبیب و ما هما لو غلط فهی طاهرت و حلال. بهش میگن نبیذ. نبیذ یعنی چیزی، آبی که خرما توش میاندازن یا کشمش زبیب، و آبشون لو غلط و یه طاهر، اگر غلط به نار مقصوده ها، غلیان کنه با آتش، یه به نارش باید اضافه کنه. نمیدونم یه خودکاری خدمت آقایون هست، همین الان بنویسیم. ماشون غلط به نار مقصوده، نه غلیان به نفسه. غلیان به نفسه یه خورده، چون که ممکنه منشه اسکار باشه. غلط به نار، فهیه طاهرتون یا فهوه طاهرون و حلال. وجهی هم برای تأنیسش نیست، فهوه طاهرون و حلالون. خیلی
خوب.
بله، لوغلا هم میشه. بله، چون دیگه تأنیسش که وجهی نداره. لوغلا به نار، فهوه طاهرون و حلال. حالا راجع به زبیب نوشتیم که اگر زبیب، چون زبیب عینب بعد الیبوسه، پس اون مواد درش هست، اگر چنانچه یک وقتی متوجه بشویم که این اندرونش به واسطه رسیدن آتش یا هرچه میعانی پیدا کرده، چون وقت گرم شد خود دیگه این میعانی پیدا میکنه و جوش بیاره از داخل دیگه، اونجا این اگر فهمیدیم اون حرام میشه دیگه، اما نه اینکه نجس باشه، نه. ولیکن عرض کنم به خدمت باسات شما، اینو خب باید علم بهش پیدا کنیم. تا علم پیدا نکردیم، نه. اون وقت اگر هم این اون چیزی که حرام میشه خود اون کشمش نیست مثلا، بلکه اون مایعی که در درونش جوش آورده، خب اینم چون که چیز حرام که مستهلک بشه در چیز حلالی، به طوری که مثلا خیلی کم باشه در مجموعه چیزی مثل مخلوط بشه، این دیگه به اصطلاح به واسطه استهلاکش در مجموعه دیگه اشکالی نداره، خب دیگه وجود عرفی نداره. معمولا اینطوره، مثلا توی مجموعه یه دونه دو دونه اگرم اینطور شد توی مجموعه زیادی که دارن درست میکنن، اون دیگه مستهلکه، چون که خود کشمشش حلاله، اون مایعی که در اندرون جوش آورده اشکال پیدا، اونم خب نجس هم که نیست، حرام. هر چیز حرامی که مخلوط بشه با حلال و مستهلک بشه، وجود عرفی نداشته باشه، دیگه حلال باشه، اشکالی نداره. لذا عبابت چیز مهمی نیست. و اما العصیر و الزبیبی به این معنا که عرض شود به خدمت شما، طور که معروف در السنه مردم، آب کشمش، آب کشمش توش میذارن مثلا میجوشه، وقتی که جوشید این هم بهش میگن عصیر، عصیر زبیبی. اما در واقع عصیر نیست، خب عصیر اینه که اون مایعی که در اندرون خود میوه هست گرفته بشه، همچه چیزی نیست. این یه آبیست که اکتسب حلاوتن به مجاورت زبیب، این عصیر نیست. خب پس بنابراین یک استدلالی کردن برای اثبات حرمت به استصحاب تعلیقی، که چه که زمانی که نبود اکان عصیر او ازاغلا یحرو فلما انصار النبو زبیبا و شکک نافی زالج استصحاب میکنی. این میشه استصحاب تعلیقی، یعنی همون تعلیق، حکم تعلیقی را که ازاغلا یحرم باشه، یعنی حرمت علا تقدیر الغلیان را که در زمان عنبیت بود بعد از آنی که زبیب شد استصحاب میکنی. خب این چند تا جواب، یکی این که برای استصحاب تعلیقی در این موارد محل اشکاله، هر شبه یا بحثش در اصوله که اونجا اشکالش را مفصل مطرح کردیم. دو نحوه هم اشکال مطرح میشه، یکی در اصل خود جریان استصحاب تعلیقی که مرحوم ناینی بر اینه، یکی این که اگر هم لو فرزنات قائل شدیم معارضش با استصحاب تنریزی چه کار کنیم. این دو تا بحثن که در اصول در تنبیهات استصحاب مطرحن. دیگه حواله میریم به همونجا. هر شبه به محضر انورتون خصومه. اینجا ما علاوه بر اصل مطلب یک نزاع صغروی هم داریم و اون این است که اون در عصیر عنبیه که معناش این است که مایه موجوده در بطن عنبه که بعد فشارش میدن چی میشه؟ این مایه بیرون میاد میشه عصیر. هر شد خدمت شما این چه ربطی داره به این بحل بحث ما؟ اینه که یه آبیست و چشمش ها را توش انداختیم یه مقدار طبق شده و قل زده، التفات فرمودید این اون عصیر نیست، عصیر واقعی، این مجازن بهش میگن عصیر و الا این در حقیقت نبیزه، یعنی ما نبزه، ما ایست که نبزه فیه زبیب و اون نبزه فیه تم چه بهش نبیزم میگن. این ربطی به عصیر نداره، پس از نظر صغروی هم استصحاب، چون که عصیر عنبی درست، اما این عصیر نیست به اون معنایی که یعنی چیزی را عصر بکنن، یعنی بفشورن تا اینکه مایه از درونش بیرون بیاد، اونه اون عصیره. اما این آبی که زبیبا را توش انداختن و یه مقدار قل زده، فاکتسب حلاوتا به مجاورت الزبیب هذا لا يكون عصيرا اصلا، ولی استصحاب بمورده. حالا اومدیم سراغ روایت. یه دو سه تا روایت داریم که اینجا یه خورده تو ذهن میزنند. یکی روایت زید نرسیه، فی اصله، اصلی داره زید نرسی. قال سئل ابو عبدالله، من اصلش هم دیدم چاپ کردن یه چیزی به دستم، بله الان موجوده با اینکه اصول اربعه همه از بین رفتن، اما این اصلی که محل اشکاله از بابت سندش، از بابت اعتبارش، این موجوده. اصل زید نرسی چیزی کتاب مختصری، همچنین طولانی مفصل نیست. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الزبیب یدقه، سوال شد از کشمش که یدقه یعنی کوبیده می شود برای اینکه خوردش می کنن و یلقا فی القدر، توی دیج می اندازه، ثم یصب علیه الماء، آب روش می ریزن، و یوقد تحته، زیرش آتش می افروزن که قل بزنه یا به اصطلاح ملق بزنه. حالا نمیشه حسابیه که یه قلبی هست در زبانشوش تری بشه یه قل میگن لق، توجه فرمونید. حالا من کدومش صحیح تره نمیدونه. فقال لا تأکله، نه نخور از این، حتی یذهب الثلثان و یبقى الثلث، تا اینکه ذهاب الثلثین بشه، فإن النار قد أصابته، چه آتش بهش رسیده. قلت فالزبید كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء، فقال كذلك هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير. حضرت فرمود، بعد سوال کرد، صورت اول که سوال کرده بود این از این بود که بکوبندش و خوردش بکنن. صورت دوم اینه که نه، میگه زبیب را کما هو بندازیم، یعنی چه؟ یعنی خوردش نکنیم، سالم باشه، بندازیم تو دیگ و این کار باش بکنیم. آیا میشه بعد از آنی که جوش آمد و قبل از ذهاب سلسل بخوریم؟ حضرت فرمود نه، نمیشه. من عرض شود، بعد فرمود اذا عدت الحلاوه الى الماء و صار حلوا به منزلت العصیر، وقتی که جوشید و شیرین شد، آب شیرین شد از بابت زبیب، دیگه به منزلت العصیره. ثم نشا من غیر ان تصیبه النار فقد حرم و کذالک اذا اصابت النار فاغلاه فقد فسد. فرماید فرق نمی کنه چه غلا به نفسه چه غلا به نار، در هر دو صورت نمیشه خورده. های صریحه دیگه، ولی روایت صریحه در این مسئله که امین مثل آبی که هر شب زبیب توش بذاریم و بجوشونیم قبل از آب سلسل حرامه. لیکن اشکال سندی داره، چون دلالت که کاملا واضحه از بابت اینکه این روایت راویش منحصره در زید نرسی، اونم در اصلش، و زید نرسی توثیق نشده و صحت اصلش هم به اثبات نرسیده، بل صدوق و شیخه ابن الولید ضعفا الوکل کتاب. این اصلا هم صدوق و هم ابن الولید شیخش تضعیف کردن و قالا انه موضوع و ضعه محمد ابن موسی الهمدانی. محمد ابن موسی الهمدانی کتابه جعل کرده به اسم زید نرسی. همدانی یا همدانی؟ همدانی، همدانی طائفه از یمن، یا حار و همدان امیر المؤمنین فرمود من یمتیرنی من مؤمن او منافق قبلا. قبل یعنی چه اینجا؟ یعنی روبرو، چه مؤمن چه منافق مرا روبروی خودشون میبینن عند الموت. این همدانی، همدان غیر از همدانه. این شهری که ما داریم در ایران این همدانه، ولی او طائفه همدانه. قال المحقق الطسری ان ابن الولید نقاد الحدیث ولا بد ان قال ما قال عن درایته. بله، ابن الولید نقاد الحدیث ولازای حرفی که زده و ارشد خدمت شما از روی علم و یقین همین مطلب را گفته، لابد به این که مستندی داشته و با درایت این. و قد رأیت ان الفهرس قرره فی هذا. شیخ می فرماید که من دیدم که شیخ طوسی در فهرستش هم این مطلب را به عنوان تأیید، به صورت تأیید و امضا، یعنی بدون این که دیگه رد بکنه، نقل کرده. اما خواسته با این نقلش این اصل را تضعیف بکنه، ولذا بر این نقد ابن الولید هم دیگه شیخ چیزی نگفته که ردش بکنه یا مخالفتش بکنه. و همین که نقلش کرده، خب برای چه نقلش کرده؟ یعنی میخواسته چه کار بکنه؟ تضعیف بکنه کتاب را. فقرره علی ذلک. پس بنابراین خب دیگه به این روایت با اینکه واضحت الدلاله است، اما نمیتوانیم عمل بکنیم به خاطر ضعف سندی. و اما روایت دیگه، روایت علی ابن جعفره، احتمال هم داره این هم صحیحه باشه. حالا البته اگر بتوانید در بیارید الاشربت المحرمه به هش باب هش حدیث دو دارید؟ همراهتون نیست؟ آقای سلیمانی پر شما هم نیاوردی زن؟ یعنی بله، اشربه ابواب اشربه محرمه هر شبت خدمت شما، چون که چهار قسمه، اطعمه محرمه و اطعمه محلله، اشربه محرمه و اشربه محلله، لذا اینا چهار. این اشربه محرمه یکی از چهار قسمه. الباب الثامن باب هشت، الحدیث الثانی حدیث دو. عجیب، ماشاءالله. خب ده بخوانید، سند چه بخوانید؟
بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى.
دیگه بعدش بعد روایتی که گفته بعدش چیزی نگفته؟
بعدش مروا و شیخ یسنادی عن محمد بن یعقوب و که در نبی قبله و روا و حجری
همه چون پس از سهل ابن زیاد نقل کردن دیگه، همون روایتی گفتیم لابد به مناسبته که سهل ابن زیاد خود محل بحثه و محل کلام، نه اینکه محل کلام. خب اینه دیگه، هم تضعیف داره به اصطلاح، یه توثیقی هم داره اما تضعیفاش خیلی زیادتره. علی حالن سیدنا الاسد میگه انا فیه من المتوقفین، من نمیدونم چه بگم در رابطه با سهل. از شیخ نقد کردن که الامر فی سهل سهلو هر چه باید به سبب عمدش مرحوم امامی مقدارم گرایش نشون میده به سهل از بابت کسرت رو گوش میکنین آقای کسرت روایات کلینی علی الله مقامه در کتاب شریف کافی که یه مقدار زیادی از کتاب هر شبت خدمت شما سند کلینی بشون از طریق سهل بن زیاد، و این خیلی بعیده که کلینی خودش هم یه استاد الحدیث بوده، خریج الفن بوده، خب پس چطور میادم چه کاری بکنه؟ این واقعا بعیده. یعنی لااقلش این است که کلینی خودش اعتقاد داشته به سهل بن زیاد و اونو مردود نمیدانسته، و الا خیلی بعیده که با اینکه مردود میدانسته این همه کتابش پر بکنه از روایات ایشون، حالان که مثلا عقیده نشه خیلی بعیده. بعضی هم مدن یه تفصیلی میگن، میگن ما سهل بن زیاد را ضعیف میدانیم اما روایاتی که از سهل در کتاب کافی است بینا عمل میکنیم، برای چه؟ برای اینکه بله به خاطر همین استبعاد لابد یه قرائن صدقی بوده، یه چیزی بوده که اطمینان حاصل شده برای کلینی و لازا، بنابراین عمل که می کنند به روایات سهل در خصوص کتاب کافی. این قول هم دیدم، یه همچه قولی هم هست، نه جای دیگه، در غیر کافی اگر بود نه، اما در کافی عمل، این هم احتمال. علی حالن خب حالا روایت هم دلالتش هم ضعیفه، چون به این صورت قال سألته، یعنی از امام کاظم علیه السلام. روایات علی بن جعفر همه تقریبا میشه گفت همه همه از حضرت موسی بن جعفر. سألته عن الزبیب هل یصلح ان یطبق حتی یخرج طعمه ثم یؤخذ الماء فیطبق حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه ثم یرفع فیشرب من حسنه. یعنی هر شد بجوشونیم بجوشونیم تا خوب شیرین بشه، بعد میستیم که فیوت بله ثم یو خزال ما، یعنی چه؟ یعنی دیگه چشمشا رو ول کنیم، ول کنیم خدا آب خالی در بیاریم، این آبی که شیرین شده بجوشونیم تا زاب سلسن بشه، بذاریم تو خونه ظرف یک زاد، بعد زاب سلسن کم کم بخوریم. فرمود که امین دار لا بحثه، اما خود تو کلام امام تقیید نیامده، این تقییدات به ذهاب سلسل در کلام سائل آمده، یعنی علی ابن جعفر، بنابراین خب دلالتی نداره این آیا حلال یا نه حلال. اما منافاتی هم نداره که حالا اگر ذهاب سلسل هم نشده بود هم حلال باشه، تو ها درمونده چون این چون اگر تقیید در کلام امام آمده بود بله، اما اون سائل مقصالش را مقید کرده به این صورت. حضرت هم فرمود امینه دارین این جریان نه مفهوم نداره. حالا اینجا میتوانیم یه وجه، یعنی بله، یعنی چون که علی ابن جعفر فقیه بوده، آدم مسئله دونی بوده، فبرای علی ابن جعفر خواه اگر مثلا سوال بخواهد اصلا سوال میکرد که آیا ارمیشدی از آب زبیب را بذاره قل زد آیا بخوریم یا نخوریم، و دیگه یه قیده این که قل بزنه نمیدونم تا این چیز آب سلسل بشه، خب برای چه آور؟ اگر ارمی میتونست اصلا سوال بکنه از همین که یک ما از زبیبیست و جوشیده رو آتش آیا حلال یا حرومه، خب چرا مقیدش میکنه به این که شرح میده که جوشیده تازه آب سلسن شده، حالا یا دی حلال یا حرامه؟ حضرت میفرماید حلاله و معلومه تو ذهنش این مفروغان ان بوده در ذهن علی ابن جعفر که قبل از ذهاب سلسن حرام. حالا میخواست تأکید بکنه متأکد بشه که بعد ذهاب سلسن چطور؟ که حضرت فرموده بیند. بنابراین یه خورده اشعاری دو از بابت این که از بابت فقیه بودن خود علی ابن جعفر عرشد به خدمت شما و این قیود را هم آورده، این یه خورده اشعاری داره لا یخلو عن دلالته، به این که این ذهاب سلسن دخیل بوده در نظر خود علی ابن جعفر و علی ابن جعفر هم فقیه بوده. حالا اینا را میشه گفت، هم معزالت در حد نیست که بگیم مثلا استدلال بکنیم. مضافه به این که قارواد هم ضعیفه به سهل ابن زیاد. و اما روایت اطول از اینها، یه روایت عمار ساباتیه، بله عمار ابن موسی ساباتی موثقه سئل عن الزبیب کیف یحل طبخه حتی یشرب حلالا، التفات فرمودید روایت هم احتمال زیاد از حضرت موسی بن جعفر. این هم میخواید در بیارید، آدرسش اشربه محرمه الباب الخامس الحدیث الثالث، اشربه محرمه باب پنج حدیث سه. روایت هم یکم طولانیه، سند چه بخوانید؟ ساعت هم
أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار.
بله موثق است، درست. سؤال عن الزبيب كيف يحل طبخه، یه سؤال از کی؟ از مصعب بن جعفر؟
ابي عبد الله
از امام صادق سلام. سوال شد از حضرت راجع به زبیب. زبیب یعنی ما از زبیب بحث دارم، این آبیست که زبیب توش بیاد، که این کیفه یحل طبخه حتی یشرب حلالا، یعنی ناظر به حلیت حرمت هم هست، چطور طبخش بکنیم، به چه صورت و به چه کیفیت که بعد خوردنش حلال باشه. پس این دقیقا هم از حلیت حرمت هم سآل، یه خورده ای سآلش هر شبت کار رو مشکل میکنه. حضرت فرمود قال تأخذ ربعا من زبیب، ظاهرا مراد یعنی یه ربع رتله، رتلیه وزنی بوده. عرض میشود خدمت با ساعت شما، مد وزنیه، سا وزنیه، رتل بله نه رتل کیلیه، ظاهر کیل نه وزنه، تسعت ارتال کل ساعن تسعت ارتال وزنه. عرض کنم به خدمت شما تأخذ ربعا من زبیب یعنی ربع رتلی من زبیب، فتنقی پاکشون میکنی، ثم تطرح علیه 12 رتلا من ما، 12 رتل آب میریز سر، ثم تنقعه لیلتا، شب تا صبح میذاری بمونه. عرض شود به خدمت، همین نقیع به معنای نق به معنی گذاشتن تو آبه و نگهداری کردن تو آب. فیضا کان من غب نزعت سلافته، فردا صبح که شد اون آب را میریزی توی کاسه دیگه، میمونه چشمشا. ثم تصب علیه من الماء به قدر ما یغمره، بعد دوباره آب روش میریزی به اندازه ای که فرا بگیرد چشمش آرا. غمر به معنی چه؟ معنی فرو رفتنه. ثم تغلیه به نار غلیتن، بعد یه خود میجوشونیش، غلیتن یعنی مختصری. ثم تنزع ماءهم، این آبش را جدا میکنی، فتصبهو علال اول، میریزیش رو آب اولی، یعنی همه آب شب منده. ثم تطرحه فی اناء واحد، بعد این دوتا آب رو روی هم میریزی. ثم توقد تحته النار حتی یذهب ثلثا، زیرش آتش میافروزی تا ذهاب ثلثین بشه. و یبقا ثلثه و تحته النار. ثم تأخذ رطل عسل، یه رطل عسل میگیری میریزه روش. فتغلیه به نار، باز هم میجوشونیش با آتش. و نه استغفر الله، این عسل رو نمیریزه روش، عسل را میگیری میجوشونی. فتأخذ رغبته، یعنی کفی که میاد روش، این کف از مومه، موم عسل، بعد زن که کم عسل جوشید اون به صورت کف میاد برای عسل. این در حقیقت همون مومه، همون شمعه که یه خود مضر هم هست، مثلا برای کلیه و اینها مضره، شاید یعنی حالا تو که تو ذهنم هست. یعنی حضرت اینم دستور فرموده به همین خاطر که کف از جدا کنید و به دور بریزید. بعد فرمود و تنزع رغوته، اون کف را خارج میکنید، میانداد. ثم تطرحه على المطبوخ، بعد عسل را میریزی روی همون آبی که ذهاب ثلثین شده. ثم اضربه حتی یختلط، همش بزن تا اینکه خوب مخلوط بشه با عسل. و اضرح فیه ان شئت زعفران، دلت بخواد زعفرون هم قاطیش کنی خوب. و طیبه ان شئت بزنجبیل، همه زنجبیل فرموز قلیل که خیلی تند نشه، کمی زنجبیل هم قاطیش بکن. قال فیضا، این یه دستور العمل میشه، یک آشامیدنی بسیار بسیار خوب خوشمزه معطر. بله. بعد فرمود فیضا اردت ان تقسمه اثلاثا لتطبقه، یه صورت دیگه این است که اثلاثا بخواهید اینه طبق بکنید، یعنی سه قسمش بکنید. آیه اول بتر ربطی دیگه به بحث ما ندارم. فکلو بشه یه واحد، با یه چیز واحدی کیلش بکن، حتی تعلم کم هون چند کیله، مثلا فرض کن با یه لیوانی مثلا ده تا هست، پونزده تا هست، هرچی معین بشه. بله. ثم مطرح علیه الاول فی الاناء ثم الذی تعلی، خلاصه این جنده مطلبی نداره، یعنی این دخالتی به بحث ما نداره که حالا سه قسم بخواهی سه قسمش بکنی بپذیش، هم بعد حضرت دستور العملی داده، چیز خاصی توش نیست که در بحث فقهی ما دخالت داشته باشه. وقت تمام شد، عرض کنم به خدمت باسات شما. بله. خب اینم راجع به این. اون وقت خلاصه در بعضی از روایات هم آمده که اگر ای کار را کردی و ذهاب ثلثین شد دیگه میتونه باقی مونه تا یک سال یا بیشتر و هی ازش بخوری و مشکلی نداره. محقق خویی در بعضی از کلماتش فرموده این از نه از بابت این است که اگر جوشید و ذهاب ثلثین نشد دیگه حرومه، نه، بلکه این طور به نظر میرسه که تا ذهاب ثلثین نشه مواد الکلی درش هست، این مواد الکلی وقتی موندن یه خود هوا گرم شد این میشن شدت میکنن، مولکولهای الکلی شدت میکنن تا اینکه حالت نشیش درش پیدا میشه. نشیش یعنی حبابهای خیلی ریز، بهش میگن نشیش. آره، تا اینکه این نشیش اگر هم باز همینطوره موند و موند و موند تو هوای جد تبدیل میشه به غلیان، به این حالتی رسید دیگه مسکره، مس کننده است، این دیگه هم ملازمه داره با حالت اسکار. به خلاف اینکه اگر ذهاب ثلثین بشه، اگر که ذهاب جوشید تا ذهاب ثلثین شد دیگه اون مولکولهای الکلی از بین میرن و تبدیل میشن به مولکولهای قندی، قند خالص قند میشه، مولکولاش قندی میشن و مولکولای الکلی از بین میرن و دیگه هر چند بمانه نه نشیشی عارضش میشه خود به خود، ها نشیشه دیگه بدون آتش منه به خودی خود از بابت اسکارش عرض کنم، نه غلیانی عارضش میشه هر چند بمانه دیگه فاسد نمیشه. این پس بنابراین مقصود اینه، مقصود کیفیت تعلیم هم به همین منظوره، و الا این که اگر جوشید تا جوشید ای حرام بشه نه اینطور نیست. این مقصود حضرت تعلیم داده به این که به اصطلاح این بجوشه تا ذاب سلسل بشه، به خاطر چه؟ به خاطر این که مسئولیت پیدا کنه، مسئولیت پیدا کنه، و الا اگر ذاب سلسل نشد چیه؟ این مسئولیت نداره، ممکنه با مندن اون حالت غلیان و اینها غلاب نفس غلیان به نفسه ها درش پیدا بشه و این ملازم با اسکار داره ولو اسکار خفیفی. ولی هازا این جریان این کیفیت تطبیق الی ان یذهب السلسان برای خاطر اینه، نه برای خاطر این که خود نفس جوشیدن با آتش موجب حرمتش میشه، نه. پس جریان اینه، اینم بده. ولی اما مشهور هم همینه، مشهور اینه که به صرف جوشیدن با آتش نه نجس می شود و نه حرام. اما فو قضیه ذهاب سلسل برای چیه؟ برای اینکه دیگه معرضیت نداشته باشه برای اسکار، چون وقتی ذهاب سلسل شد دیگه خالص میشه مواد قندی، دیگه معرضیت برای اسکار نداره هرچند بمانه. بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.